با بررسی فرصت‌ها و چالش‌هایی که بر مبنای گام دوم انقلاب اسلامی تعیین و تصمیم گیری میشه. انشاءالله که بتونه این همایش هم مثل سالهای قبل خروجی خیلی خوبی رو داشته باشه و به اون اهداف بلند خودش دست پیدا بکنه. ممنونم از شما.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. برزتون برسونم که همایش دانشجویان خارج از کشور فردا 1 مرداد ماه در واقع آغاز خواهد شد. خب در خدمت شما هستیم، برنامه رو پی میگیریم. بچه های مسجد رو به مدت 13 دقیقه همراهی بفرمایید.
بچه های مسجد. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. سلام شنونده های شبکه فرهنگ، با برنامه بچه های مسجد، پیشکشی از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ همراه شمایید. این بار قصد داریم به یکی از مساجد با صفای منطقه پونک تهران سر بزنیم. بله، به مسجد النبی که مسجدی با صفاست و با حال و هوایی دوست داشتنی. به راستی که مسجد باغ نیایش است. مسجد تمثیل عاشقانگی و نیاز است. مسجد تجسم برابری و برادری است. مسجد عاشقان را به خود فرا می‌خواند تا خدا را از یاد نبرند. مسجد بهشتی است که در آن درختان شهود شاخ و برگ می‌دهند. مسجد آینه خانه حضور است. در مسجد از ماشین پیاده شدیم. اولین چیزی که توجه ما رو جلب کرد نام مسجد بود، مسجد النبی. این اسم ما رو برد به مدینه و حال و هوای مسجد النبی. انشاءالله که این زیارت نصیب همه شما شنونده های بچه های مسجد بشه. اینجا اونقدر فضای زیبا و صمیمی داره و اعضای مسجد انقدر به مسجد عشق می‌ورزن که برای ساخت بنای این مسجد از دل و جون مایه گذاشتن و هر طوری بوده مسجد رو آباد کردن. مسجد النبی پایگاه قرآنی خیلی خوبی هم داره و نه تنها اهالی مسجد که مردم این منطقه با حضور در این پایگاه قرآن رونق خوبی به این کلاس ها دادن. این مسجد تمام ویژگی هایی که یه مسجد خوب باید داشته باشه رو داره. این صحبت حاج آقا موسوی زاده امام جماعت مسجد النبیه. با هم بقیه صحبت های ایشون رو بشنویم.
من 22 ساله تقریبا که در این مسجد حضور دارم در خدمت نمازگزاران عزیز و محترم. مسجد النبی در غرب تهران واقع شده بلوار عدل، میدان عدل، مسجد النبی پونک معروفه و اینجا چون یه موقعیت خیلی خوبی از لحاظ سکنه دارند و اکثرا اینا برای نماز مراجعه میکنند به مسجد، مسجد پر رونقی است. این مسجدی که امروز میبینید الحمدلله با این ساختمان و این کیفیت، قبلا اینجا یه زمین بود و سوله، ما چندین سال 7-8-10 سالی 10-12 سالی تو سوله نماز میخوندیم و بعد دیگه خود اهالی محل یه پولی را برای ساخت جمع کردند و این محل مردم بسیار خونگرم و متدین و مسجدی داره. این مسجد یکی از مسجدهای فعال منطقه است. یکی از ویژگی‌های مهمش پایگاه قرآنیه که مرحوم حاج محمد قفاری رحمت الله علیه ایشون قاری بین المللی بودند، یه جلسه ای رو شبای جمعه داشتن که از منطقه کلن می اومدن برای رفع اشکال و تا ساعت 12:01 بعد نصف شب جلسه طول می کشید و ایشون هم یه دفعه مریض شدند و رحمت خدا رفتن. ما یه استاد دیگه ای رو آوردیم، آقای هاشمی، که این جلسه الان شاید حدود 25-6 سال شبهای جمعه برای قاریان و افراد بزرگسال تشکیل میشه. یه جلسه یه دیگه هم باز ما داریم که یک شنبه شبها برای نوجوانها و بچه های کم سن و سال، اینم چندین ساله که این جلسه برگزار میشه و مسئولش یکی از بچه های خود مسجده که این تو اون جلسه مال مرحوم های قفاری کار رو شروع کرده، حالا الحمدلله یکی از اساتید قرآن تو کل تهران شده. این مسجد همه چیز که باید یه مسجد داشته باشه رو داره، مثلا قرض الحسنه، مثلا بسیج. بسیج این مسجد توی منطقه نمونه است از لحاظ فعالیت و بچه های خیلی خوب و فعالی داره. ما یه خیریه‌ای داریم که یه تعدادی خانواده مال منطقه زیر پوشش این مجموعه خیریه هستند که سالی چندین نوبت ما سبد کالا و اینا میدیم، مشکلات دیگه شون هم گهگاه که میان اونا رو هم برطرف میکنیم. عرض کنم خدمتتون شروع کرونا که شد، از طرف بسیج و بچهای فعال مسجد اومدن یه کارگاهی تو همین مسجد درست کردن برای ساخت دستکشای بار مصرف و بعدش هم برای ماسک و خب کل منطقه رو پوشش دادن، یعنی از طرف سپاه مواد رو می بردن اینجا و بچه ها شبانه روز کار می کردن. اون موقع که هیچی نبود، مسجد الحمدلله یه پایگاهی شد برای کار جهادی و فعالیه. این مسجد یه مهد قرآن هم داره که بچه های کم سن و سال رو اینجا ثبت نام میکنن و بچه های قرآنی تربیت شدن خیلی خوب، باز اونم همکاری بسیج و خود مسجد و اینها. و ضمناً ما یه هیئتی اینجا تشکیل شده که یه چیزی حدود 350-400 نفر عضو داره که از دانش آموز و دانشجو و طلبه، دختر و پسر. قبل از کرونا اردوهایی رو میرفتن برای قم و جمکران و مشهد و اینها و کربلا هم یکی دو بار قبلا رفتن. ما برای ماه محرم سال قبل چون مشکل داشتیم، چون اینجا مسقف بود و ما یه رعایت هایی رو 100% میکردیم برای مبارزه با این میکروب منحوس کرونا، یه زمین ورزشیه که با فاصله مسجد هست، اون زمین رو گرفتیم و اونجا عزاداری کردیم.
بنای زیبای مسجد النبی ما رو ترغیب کرد تا صحبت‌های مدیر این مسجد، یعنی حاج آقا ناصر پور مهدی رو درباره تاریخچه این مسجد مشتاقانه بشنویم.
مسجد النبی حدود 1000 متر زمینش میشه تقریبا، که در 3 طبقه ساخته شده، یک سالن اجتماع داره. وقتی که وارد مسجد میشید میشه شبستان مسجد که داخل حیاط میشه. این 1000 متر حدود 500 متر صحن مسجد میشه که زنونه و مردونه. طبقه دومه که خونه عالم و سالن برای خانوما هستش که استفاده میشه طبقه دوم. برای خواهران کلاسایی که دارن اونجا برگزار میشه، بیشتر کلاسای بسیج، کارهای فرهنگی، کارهای قرآن اینا. در اومد مسجد حدود 3 تا مغازه داریم، یه دونم قسمت آشپزخونه است که اجاره دادیم. تقریبا خرج و دخل مسجد یکیه دیگه، یعنی چیزی که در میاد همون خرجی که خود مسجد خرجش میشه. اون 100 نفری که ما زیر پوشش داریم، هزینه‌هایی که از خیرین جمع‌آوری میشه که خرج اون خانواده‌های بیوه زیاد میشه.
جالب اینجاست که مسجد النبی انقدر فعالیت‌های خوب و منظمی داره که برای ما سوال شد هماهنگی‌های این برنامه‌ها رو چه کسی انجام میده؟ این بود که سراغ حاج آقا زمانی، مسئول هماهنگی امور اداری مسجد النبی رفتیم.
کلا اموری که حالا بخواد صحبت کنیم محول بشه به ما انجام میدیم. حالا کارهای مثلا اداری هست، چند تا به اصطلاح ملحقاتی داریم، مثلا سالن‌های اماکن اداری داریم توی این محیط که از حضور انبرتون کارهای اداریش باید انجام بشه. کارهای مثلا ساختمون اینجا داره که حالا هر کاری که رجوع بشه انجام میدم. کارهای امور بانکی صندوق قرض الحسنه هست، مثلا ارتباطاتی که ما با خارج کلن داریم، چه تو بحث اون اماکن تجاریمون، اماکن اداریمون، هر هماهنگی باشه خلاصه با بیرون انجام میدم.
همراهان خوب برنامه بچه های مسجد، در این برنامه با مسجد النبی آشنا شدیم. راستی شما میتونید مسجد محله و شهرتون رو به ما معرفی کنید. کافیه ابتدا کلمه بچه های مسجد و بعد هم نام مسجد مورد نظرتون رو به شماره 30558 ارسال کنید. این برنامه با تلاش این افراد به شما تقدیم شد. نویسنده و تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، گزارشگر همیرا فراتی و راوی رازی گردکاهد. در پایان شما را به خدای مهربان می سپاریم. در پناهش آسود خیال باشید.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان. از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و تا ساعت 10 شب با این بخش با برنامه های دیگری با شما خواهیم بود و تقدیم تو خواهیم کرد. ساعت 20:15 هست، نزدیک میشیم به ساعت 20:15 با کاروان شهید. عنوان برنامه ایست که همکاران ما آماده کردن، حدوداً به مدت 8 تقدیم شما میشه. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با کاروان شهید
به نام خدا. عزیزان و دوستداران رادیو فرهنگ، درود بر شما. خوشحالیم که توفیق خدمت دوباره به شما رو پیدا کردیم و این همه افتخار ماست. در مجال پیش رو قصه دیگه براتون داریم، قصه‌ای که از دل کتاب پر رمز و راز تاریخ سرزمینمون براتون انتخاب شده. کتابی که پر از قصه ها و داستان های مردا و زنای دلاوریه که برای حراست و پاسداری از وجب وجب خاک این دیار اهورایی از همه چیزشون از جان و جهانشون گذشتن و خم به ابرو نیاوردن. امروز میخواییم قصه یکی از این قهرمان ها رو براتون روایت کنیم. اسم قهرمان قصه امروزمون ابوالقاسمه، بسیجی سپاه ایران ابوالقاسم رکنی. ابوالقاسم فرزند پنجم محمد و جمیله در روز دوم فروردین ماه سال 48 تو روستای سرابتاوه از توابع شهرستان یاسوج به دنیا آمد. پاییز سال 55 برای آموختن علم و دانش وارد دبستان روستا شد. این روزهای ابوالقاسم با یه حادثه و اتفاق تاریخی همزمان شده بود. سال 57 زمزمه هایی از گوشه و کنار به گوش می رسید. سیل خروشان انقلاب مردم به گوشه گوشه کشور رسیده بود و شهر یاسوج هم از این گردونه بیرون نبود. در آن میان ابوالقاسم رکنی قهرمان قصه‌مون با دقت به هر چی که پیرامونش میگذشت نگاه میکرد و هیچ اتفاقی از نظرش دور نمیموند. حالا دیگه انقلاب به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی چند قدمی بیشتر فاصله نداشت. توی قسمت از برنامه توجه شما دوستان رو به صحبت‌های برادر محترم ابوالقاسم جناب آقای محمود رکنی جلب می‌کنم.
شهید کلاس سوم راهنمایی بودن که اعزام شدن. قبل از اعزامش عضو پایگاه مقاومت فجر سرابتاوه بودن. تو خونه مثل یه دختری که به مادرش کمک بکنه، اینم به مادرمون کمک می‌کرد. در کارهای کشاورزی به بابامون به خودمون کمک میکرد، در دامپروری و اینا، در هر کاری که ازش ساخته بود کوتاهی نداشت. اخلاق رفتارش تو خونه استثنایی بود. ما سه تا برادر بودیم، او با ما تفاوت داشت. با حالی که کوچکتر از من بود، حتی یک بار خدا شاهده دلم نیومد که یه حرفی بهش بزنم که به آبروش یک کم زیادی بشه، یه لطمه‌ای بخوره. چون از همو کوچیکی بزرگ، واقعا بزرگ. اعتقادم داشت که آدم در کار به پدر مادر حتی هم کار بکنه کم کار کرده. ما فقط میگیم که سلام بر اونا که تا کشف حقیقت تفرقه به پیش تاختند و برای قوم و ملت خود منظران صادقی شدند که بند بند حدیث صداقت و خلوصشان را با قطرات خون و قطعات پاره پاره شده پیکرشان گواهی کردند. اگر این مردم امروز تحریم کنند، خداوند خریدار است. ما موندیم اینجا، اونا رفتن. حالا فقط ظلم میبینیم، فساد میبینیم، مشکلات میبینیم، همه جور توی دنیا هست. اونا که پاک بودن آزی رفتن، اونا جای خودشونه باز کردن، راه خودشونه پیدا کردن. ما موندیم تو فکر خودمونیم، فقط دست دعا بلند میکنیم که اونا شفاخو ما باشن. از اونا میخوایم که شفاخو مون باشن. هرچی داریم از شهداست.
ابوالقاسم رکنی پس از پیروزی انقلاب پشت میز و نیمکت مدرسه برگشت و بعد از اتمام دوره ابتدایی برای ادامه تحصیل به مدرسه راهنمایی دکتر حسابی رفت. در همین سالها بود که عضو پایگاه مقاومت روستا شد و دوره‌های نظامی رو در اونجا گذروند. اولین حضورش در برابر دشمن در جبهه کردستان بود، حضوری که 3 ماه به درازا کشید. اونجا بود که قهرمان نوجوان قصه‌مون تجربیات ارزشمندی رو در رویارویی با دشمن به دست آورد، تجربه هایی که در حضور دوبارش در جبهه ها به کارش اومد. ابوالقاسم این فرزند رشید و غیور وطن در یکی از روزهای بهمن سال 65 حماسی بزرگ خلق کرد، حماسی که در اون به سی زندگی پر افتخارش هم به سر رسید. بله، ابوالقاسم رکنی این بسیجی دلاور و فداکار ایران زمین در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه کاری کرد کارستان. حماسه آفرید جاودان که تنها از اون و جوانایی مثل اون برمی اومد، مردای بزرگی که تا ایران و ایرانی بر جا و برقرار، غیرت و شجاعت اونا رو از یاد نمی بره. ابوالقاسم رکنی در نیمروز چهارم بهمن سال 65 دوشادوش رفقای همرسمش مرد و مردونه در برابر دشمن متجاوز ایستاد و ایستادگی کرد و تا پای جونش، پای عهد و قرارش موند که این مرام و مسلک فرزندان برومندیه از جنس اون. به احترام ابوالقاسم رکنی و همه مردا و زنایی که برای عزت و افتخار و سربلندی این مرز و بوم از جان و جهانشون میگذرن و قدم به راهی بی برگشت میذارن، تمام قد میستیم و سرخم میکنیم که کاری کردن بزرگ، خیلی بزرگ، اونقدر بزرگ و عظیم که در قالب هیچ واشه و کلمی نمی گنجه. چه میشه گفت جز عرض ارادت و احترام. یادشون به خیر و نام و رسم و نشونشون تا همیشه روزگار جاودان.
خب دوستان، در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. از تهران رادیو فرهنگ با شما فرهیختگان و شنوندگان صمیمی هستیم، انشاءالله که همچنان با ما همراه باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
اینجا بازار اردبیله، بازار مثقف و تاریخی اردبیل که هر چیزی که برای یه خانواده نیازه میشه اینجا پیدا کرد، از خورد و خوراک و ادویه‌جات و داروهای گیاهی گرفته تا پوشاک و البسه و کفش و پارچه و وسایلی که برای عروس خریداری میشه. به قول معروف از شیر مرغ تا جون آدمیزاد اینجا پیدا میشه. اینجا بازار اردبیله. بازار اردبیل یادگاری از دوره صفوی و پیش از اون هست. در قرن دهم هجری در زمان حکومت شاه طهماسب اول بازارهای اردبیل از رونق بسیار زیادی برخوردار بودند. از تقسیم بندی کلی بازار اردبیل میتونیم به بازار بقالان، قصابان، خراطان، سراجان، قیصریه، چاقو فروشان، کلاهدوزان و بسیاری سرای دیگه اشاره کرد. راسته های موجود در بازار اردبیل هم عبارتند از راسته اصلی بازار، راسته قیصریه، علافان، راسته پیرعبدالملک، بازار زرگران، سراجان، پارچه فروشان، کفاشان، مسگران، چاقوسازان، آهنگران و سراهای اونها. در قرن هفتم و هشتم بازار اردبیل رونق فراوانی داشته و در دوره‌های بعد قسمتی از بازار بزرگ و تیمچه‌ها و سراها از موقوفات بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به شمار می‌رفت و درآمد و عواید حاصل به مصرف مخارج این بقعه می‌رسید. آقای جعفر جوان الماسی سال‌هاست که در بازار اردبیل حجره داره. الان هم عطاری دارن. انواع داروهای گیاهی، انواع ادویه‌هایی که بوش کل حجرش رو پر کرده به چشم میخوره، در رنگ‌های مختلف. یه انرژی خاصی آدم میگیره وقتی که وارد یه عطاری میشه و بوهای مختلف ادویه ها رو میچشه. مردم زیادی برای خرید به بازار اردبیل میان، مثل این خانم که به حجره آقای جوان الماسی مراجعه کردن. خوب هستین شما؟
ممنون، مرسی.
خیلی خوش آمدین.
ممنون،
از کدوم شهر؟
من از استرا میام.
چیا خریدین از اردبیل برای سوغاتی؟
عطاریای اینجا وسایلشو خریدیم. از
چیا خریدین؟
زعفرونش گرفته، از نباتش، دارچین، ادویه های مختلف، از حبوباتش رو خرید کردیم.
کجاهای اردبیل رو رفتین، گشتین، دیدین؟
ما سرنش رو رفتیم، نمین رفتیم، دیگه بعضی از شهرهاش هم اونجا گذری رد شدیم.
از شهر اردبیل جای تاریخی و دیدن کجاشو رفتید؟
بقعه شیخ سفیر رفتیم.
خیلی ممنون، موفق باشین، خدا نگهدار. آقای جعفر جوان الماسی اون موقعی که 6 سالش بوده و دست پدرش تو بازار کار کاسبی می‌کرده.
بنده از 6 سالگی تقریبا تو بازار با پدرم کار می‌کردم. الانم که در بازار سرای حاجی احمد عطار مشغول به کسب و کار عطاری هستم. عطاری هم خیلی خوبه، واقعا خیلی خوبه. آدم از شهرهای مختلف چه تابستان عید چه مسافرت میکنن این شهر میآیان، از ما علفیات و اینا خیلی میبرن برای سوغاتی، برای درمان داروجی های و اینا. بله.
خب از سوغاتی های مهمی که اینجا تو حجره شما به فروش میرسه برامون صحبت کنیم و از بازارش که داغ هست یا نه. هستی.
علفیات منطقه هستند و گابزابانه، بعدن پونه هست و بعدن چهل جوتی میجن، چهل جوتی هستی. از علفیات مختلف گل سرخ میبرن، تازه نه تنها اینجا، اصل میبرن، اصل اردبیل خیلی خوبه.
این بوی تند و تیزی که به مشام من میرسه بوی کدوم ادویه است؟ واقعا خیلی عالیه، یه بوی گرمه.
ادویه های محلی هستن، ادویه برای گوشت و اینا میبرن دیگه.
این سبز رنگه خیلی بوش تند و تیزه، این چیه؟
این آبشن محلیه.
اینا هم برای خورشت استفاده میشه؟
برای خورشت و اینا بله، جزا میبرن دیگه.
جزو سوغاتی های اردبیل به حساب میاد؟
سوغاتی اردبیل خیلی خوبه، ولی بعضیا نمیدونن. علفیات خیلی خوبه برای هم درد و اینا خیلی. بله.
حجره که آقای جعفر جوان الماسی 63 ساله دارن حجره زیاد بزرگی هم نیست، اما قفس و بندی های با سلیقه‌ای که دارن اینجا رو تبدیل کرده به یک فروشگاهی از مجموعه سوغاتی های اردبیل که شامل ادویجات و داروهای گیاهی مختلف هستش و خیلی عظیمی از مسافرها رو هم سالانه به سمت خودش میکشونه تا دست پر به سمت شهر خودشون راهی بشن. خیلی ممنونم.
شما زحمت کشیدین دخترم.
خواهش
می‌کنم. سلامت باشین انشالله. گفتاریش.
خب دوستان، در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ. در آستانه اذان مغرب و تهران قرار داریم، کم کم به این لحظات معنوی و ملکوتی نزدیک میشیم. التماس دعا داریم یکایی که شما همراهان و شنوندگان، و امیدواریم که طاعات و نیایش های شما مورد قبول درگاه الهی حتما قرار بگیره. در این لحظات معنوی با ما همراه باشید. ای خداوند، من از روی اخلاص تنها و تنها تو را برگزیدم و با همه وجودم به تو روی آوردم و از هر کس که خود نیازمند توست رو برتافتم و به هر کس که از نعمت توش بی نیازی نیست تمنایی نکردم و برانم که درخواست نیازمندی از نیازمند دیگر سفاهت رأی است و صلاحیت عقل. گوش جان می سپاریم با آیات 5-10 از سوره یونس. گوش جان می سپاریم با آیات 5-10 از سوره یونس با تلاوت قاری منصور قصری زاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.